الله على سيدنا ونبينا محمد و آله و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ایام عزاداری و سوگواری خامس آل احبا سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه الصلاة و السلام رو به محضر مقدس بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا تسلیت عرض میکنیم و سپس خدمت شما عزیزان محبان و موالیان اهل بیت تعزیت و تسلیت دارم. آغاز سال تحصیلی جدید هست، در محضر قرآن کریم هستیم، از حقیقت قرآن کریم میخواهیم عاجزانه و ملتمسانه که به ما اجازه ورود به آستانه خودش را بدهد و ما را از این مائده الهیه در حد قابلیت و استعداد انشاءالله بهرمند بفرماید و بتوانیم از این سفره گسترده معارف، اخلاق و دستورالعمل‌های زندگی مؤمنانه بهرمند بشویم و انشاءالله در کنار بحث مفاهیمی و تفسیری بتوانیم عامل به قرآن کریم باشیم و جزء حملت القرآن باشیم. رسول خدا فرمود: اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، بزرگان امت من، اشراف امت من کسانی هستند که حاملان قرآنن و شب زنده دارانن. حاملان قرآن کسانی هستند که قرآن رو در ذهن خود و در سینه خود قرار دادن، در ذهن خود مفاهیم قرآن را و در سینه خود حقایق قرآن کریم را، که فرمود: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجهد بآیاتنا الا القوم الظالمون. قرآن کریم آیات بینات است که جایش سینه های ماست، سینه ای که منشرح شده باشد به نور قرآن کریم، یعنی بر اساس عمل به آیات قرآن کریم نفس او واسع شده، روح او گسترش پیدا کرده است. شرح صدر از آثار حمل قرآن کریم. امیدواریم که انشاءالله ما برسیم به این حقایق. بحث و گفتگوی علمی در اطراف تفسیر قرآن مقدمه ای باشد برای ورود در باطن قرآن و در حوزه عمل به دستورات آن. خب وارد بحث تفسیری بشویم. ما آیه 284 از سوره بقره را سال گذشته بررسی می کردیم که خلاصه خوردیم به تعطیلات ناشی از این ویروس گسترده. حالا یک مرور اجمالی می کنیم. ما در بحث از این آیه 284 خدمت دوستان عرض کردیم که بحث اعرابی نداریم، چون ما معمولا روال بحثمون در آیات قرآن 5 مرحله است. مرحله اول بحث لغویه، مرحله دوم اعرابیه، مرحله سوم بلاغیه، مرحله چهارم تفسیریه و مرحله پنجم رواییه. بعضی آیات هر 5 مرحله رو داره، بعضی ها بعضی مراحل رو نداره. که این آیه 284 بحث لغوی، اعرابی و بلاغی نداشت، بحث تفسیری و روایی داشت. در بحث تفسیری گفتیم 5 نکته است. یکی چکیده آیه بود، خلاصه و چکیده آیه. دیگری هم تفسیر جمله لله ما فی السماوات و الارض، سوم تفسیر جمله ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، چهارم تفسیر جمله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. این چهار تا نکته رو گفتیم که دیگه کلاس تعطیل شد، الان بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. نکته پنجم در آیه 284 تفسیر جمله والله علی کل شیء قدیر. این جمله به منزله علت است برای سه جمله گذشته. ببینید در آیه مبارکه سه تا جمله بود، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این یک. دوم ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. سوم یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. جمله اول مالکیت مطلقه خدا را بیان میکنه، جمله دوم محاسبه گری خدا را که خدا محاسبه می کند، جمله سوم عفو و بخشش یا عذاب کسانی که اراده خدا به او تعلق گرفته. پس خدا مغفرت می کند و عذاب می کند، خدا حساب و کتاب دارد، خدا مالک جهان هستیست. خب علت اینا چیه؟ قدرت خدا، والله علی کل شیء قدیر، تعلیل برای سه جمله گذشته. چون قدرت دارد پس مالک است، چون قدرت دارد پس محاسبه می کند، چون قدرت دارد می تواند ببخشد و می تواند عذاب کند. پس والله علی کل شیء قدیر جمله پایانی آیه 284 علتون لما سبقت ها من الجمل، علت اون سه جمله دیگر می شود. چرا خدا این و این و این؟ چون قدرت دارد، قدرت مطلقه دارد. کسی که قدرت مطلقه و نامتناهی دارد مالک همه چیز است. قدرت دارد پس می تواند حساب کند، به پای میز محاکمه بکشد. قدرت دارد پس می تواند ببخشد و می تواند عذاب کند و کسی نمیتونه جلوی او بایسته. اگه او میخواد عذاب بکنه بگه من نه عذاب نمیشم، بخواهد ببخشد بگوید نه بخشش خدا اینجا جلوش گرفته میشه، نخیر. فعلی هذا پس بنابراین این قدرت مطلقه علت میشه برای اون ستا فرمایشی که در آغاز آیه بود. خب این نکته پنجم، اینجا بحث تفسیری آیه تمام شد. بریم بحث روایی. در ذیل آیه 284 دو تا روایت داریم. این دو تا روایت مربوط به تفسیر این بخش آیه است. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله. در بحث تفسیری من برای عزیزان گفتم این جمله یه مقداری اول فهمش مشکله، چون خدا میگه اگر اون چیزهایی که در نهان شما هست، ان تبدو ما فی انفسکم، اون چیزهایی که در نهانتون هست آشکار کنید یا پنهان کنید خدا محاسبه میکنه. خب این در آغاز مقدار مشکله فهمش. چرا؟ چون عقاب و عذاب خدا مال اون چیزهایی که انسان عمل میکنه، اون چیزهایی که تو نفس انسانه، افکاری تو ذهن منه، ممکنه من فکر گناه هم داشته باشه، چطور خدا منو محاسبه میکنه؟ فکر گناه که دیگه گناه محسوب نمیشه که. اگه من عمل کردم مورد محاسبه قرار میگیرم. به کلمه ما فی انفسکم دقت کنید، ما فی انفسکم یعنی اون چیزی که در درون انسان میگذره، به مرحله عمل نرسیده ها. فرض کنید کسی فکر گناه کرده که یک گناهی هست ولی هنوز عمل نکرد. در روایات هم داریم نیت و سوء لا تکتب، نیت گناه مکتوب نمیشه، نوشته نمیشه. پس چطوری میشه که این آیه الان اینو میخواد بگه؟ ما تو بحث تفسیری جوابی دادیم، یعنی جوابهایی داده شده بود، اونایی که قابل قبول نبود نقد کردیم، اونی که قابل قبول بود گفتیم. حالا اون بحثا رو کاری نداریم. روایت دو تا روایتی که الان براتون میخوام بخونیم زین تفسیر همین جمله یه مقداری بله گفتیم که فهم اولیه‌اش سنگین میشه و برای انسان دشوار میشه که آنچه که نهانی در درون وجود انسان داره میگذره از افکار، خواطر، نیتها هست. اینها طبق معمول اون چیزی که ما از آیات روایات داریم قابل مؤاخذه نیست، ولی این آیه میگه نه، یا حاسب کن به الله. خب تفسیرش چی میشه؟ حالا این دوتا روایت اینجا داره اینو مطرح میفرمایه. روایت اول من اجمالش از بیرون میگم که وقتی متن میخونیم دیگه انشاءالله. روایت اول میفرماید که همون طوری که جواره بیرونی تکالیفی داره، قلب هم تکلیفی داره. مافی انفسه کن، قلب هم یه سلسله تکالیف داره. تکلیفش چیه؟ تسلیم، اقرار، معرفت، ایمان، اینا بالاخره تکلیف قلبه. یحاسب کن به الله یعنی این چیزهایی که کار خود قلبه. اگر اون چیزهایی که کار قلبه، قلب در وظائف خودش چیکار کنه؟ کوتاهی که خب محاسبه میشه دیگه. بله اون چیزهایی که کار بدن قلب محاسبه نمیشه. گناهان رفتاری دقت کنید، ما یه گناهان رفتاری داریم، یه گناهان ادراکی داریم. گناهان رفتاری تا به مرحله عمل نرسه گناه محسوب نمیشه. دروغ گفتن یه چیزی که رفتاریه، یعنی باید زبان به فعالیت بیفته تا بگه دروغ. حالا کسی تو ذهنش فکر میکنه من یه دروغ بگم که خلاص بشم، فکرش دارم ولی دروغ نگفته، این اشکال نداره، چون اون گناه گناه جوارحیه، گناه جوانحی نیست. یه جوارح داریم یه جوانح. جوارح یعنی اعضا. نگاه به نامحرم کار چشمه، اگر چشم کار کرد گناه، اگر فکرشو کرده که نگاه بکنه ولی هنوز نامحرمی نبوده که بهش نگاه کنه، گناه محسوب نمیشه، چون اون گناه گناه اعضاء بدنه، به قلب کاری نداره. ولی یه سلسله تکالیف مربوط به خود قلبه، این که خدا را بپذیرد، این دیگه به اعضاء و جوارح ربطی نداره. پذیرش یه عمل ادراکیه، خدا را قبول کند. اون خلفای الهی که خدا اینا رو به عنوان امام قرار داده اینا رو بپذیرد، امامتشون رو قبول کند، تسلیم باشد در برابر ولایت، اینا مربوط به قلب میشه. پس این یحاسب کن به الله مطلق نیست. این روایت میخواد بگه یحاسب کن به الله مربوط به اون تکالیفیست که تکلیف قلبه، تکلیف درونه. خب البته تکلیف درون اگر انجام نشه قابل مؤاخذه است دیگه، پس اینجا مشکل آیه حل میشه. آیه مربوطه به تکالیف خود درونیه، به تکالیف بیرونی کاری نداره که میگم من تا گناه نکردم چرا خدا میخواد منو محاسبه کنه. نه، این آیه ناظر به اون نیست طبق این روایت. حالا روایت شده دقت کنیم. تفسیر برهان جلد یک، این جلد یک که دست حقیر هست، صفحه 588 حدیث شماره 7. عیاشی صاحب تعریف معروف، تفسیر معروف، نقل می‌کند عن ابي عمرو زبيري، ابي عمرو زبيري عن ابي عبد الله عليه. به روایت دقت کنید چه زیبا تقسیم می‌کنه که تکالیف دو بخشه، تکالیف اعضا، تکالیف قلب. بعد می‌فهمد این آیه مربوط به تکالیف قلبه، به اعضا کاری نداره. ان الله فرض الايمان على جوارح بني آدم، خدا ایمان رو واجب کرده بر تمام اعضای بنی آدم. و قسمه علیها، یعنی ایمان رو تقسیم کرده بر جوارح. و فرقه فیها، پراکنده کرده این ایمان رو بر این اعضا و جوارح. فلیس من جوارحی جارحتون الا وقد وکلت من الایمان بغیر ما وکلت بهی اختها، هیچ عذری نیست مگر این که وظیفه ایمان برای او قرار داده شه غیر از اون وظیفه‌ای که برای عضو دیگره. چشم یه تکلیفی داره، گوش یه تکلیفی داره، دست یه تکلیفی داره و علاقه داده. بعد از اینجا دقت کنید، فمنها قلبه، منها یعنی از جمله اون جواره، قلبه یعنی قلب بنی آدمه. الذی قلب چیه؟ بهی یعقل و یفقه و یفهمه، یعنی ادراک. قلب خب یه اصطلاحش برای همین عضو صنوبریه و این که کار نداره. تو مسائل اخلاقی و آیات قرآن کلمه قلب که گفته میشه به اون قوه ادراک گفته میشه. این قوه ادراک هم تکالیفی داره. و هو امیر و بدنه، قلب سلطان این بدنه. الذی لا ترد الجوارح ولا تصدر الا عن رأیه و عمله. ورود و خروج اعضاء دیگه در کارهای خودشون به دستور قلبه. اون ادراک ما هست که اعضاء جوارح رو بله مدیریت میکنه. حالا وقتی که قلب مشخص شد داره تکلیفش چیه، میفرماید و اما ما فرض علی القلب من الایمان. اون تکلیف ایمانی قلب چیه که باید به اون انجام بده، وظیفش انجام بده؟ فل اقرار، اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به رسالت، اقرار به امامت، ول معرفه، ول عقد. عقد یعنی اعتقاد، اینجا عقل من اعتقاده. و رضا و تسلیم، راضی باشد به احکام الهی، تسلیم باشد به احکام الهی. خب همه اینها میفهمد اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسلیم به چی؟ به این، به الله اله الا الله وحده لا، یعنی توحید، اقرار به توحید، معرفت توحید. و ان محمدن عبده و رسول، اللهم صل علی محمد. تکلیف دوم قلب اقرار و معرفت است به رسالت رسول خدا. و تکلیف سوم ول اقرار به ما جاء من عند الله من نبی او کتاب. هر پیغمبر و کتابی که از سوی خدا آمده قلب باید اینا رو چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ اقرار کنه، تسلیم باشه و راضی باشه. فذلک ما فرض الله علی القلب من الاقرار ول و هو عمله. این اقراره، این معرفته، این اعتقاده، عمله. بگید ضمیر به کجا برمیگرده؟ قلب. این عمل قلبه، به این محاسبه میشه، نه به چیزای دیگه. خداوند قلب رو مؤاخذه نمیکنه چرا تو فکر گناه کردی، قلب رو مؤاخذه میکنه چرا اعتقادت خراب بود، چرا معرفتت ناقص بود، تو باید کسب معرفت میکردی چرا معرفتت ناقصه. این یحاسب کن به این، به این حوزه میخوره، نه به اون حوزه های دیگر. توجه فرمودی؟ بعد حضرت آیاتی رو مطرح میکنن در تکلیف قلب تا میرسن به این آیه و قال ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو او تعصب کن به الله فیغفر من یشاء و یعذب من یشاء. پس این محاسبه، محاسبه بر گناهان رفتاری نیست، محاسبه بر گناهان اعتقادیه، گناه اعتقادی. وقتی اینجا آیه خیلی مفهومش واضح و روشن میشه. این یه روایت. روایت دوم در راستای همین روایت اوله. خب در روایت اول گفتیم وظیفه قلب چیه؟ اقرار به توحیده، اقرار به رسالته، اقرار به امامت و ولایت، اینا وظیفه قلب دیگه. حالا روایت دوم دقت کنید، اینم از خارج یه توضیح کوچیکی بدم، خود روایت رو براتون میخونم. روایت دوم میفرماید که مراد از این محاسبه، محاسبه قلب است بر اون کسانی که محبت اون دوتا قاصد اول و دوم رو داشته باشن. یا حاسب کام، خدا محاسبه میکنه، یعنی محاسبه میکند اون کسانی که تو قلبشون خوب به اون دو نفر باشه. حالا به ما دیگه به صورت ضمیر مبهم بیان فرموده ان که خب مرجعش دیگه اندل عاقل مشخصه که چین میفرماید خدا که قلب و مؤاخذه میکنه، مؤاخذه میکنه چرا غیر ولی منو دوست داری؟ چرا غیر از اون کسی که من معین کردم او رو اعتقاد بهش پیدا کردی؟ این در راستای همون روایت اولیه. چون روایت اولی کلی گفت، روایت دوم داره صغرای اونو بیان میکنه. روایت اول به صورت کلی میگه وظیفه قلب این است. این روایت دوم که الان براتون میخوام بخونیم داره یکی از صغریات اونو مطرح میکنه. یکی از صغریاتش اینه که انسان در مسیر ولایت اولیاء الله غیر ولی خدا را که از طرف خدا تعیین شده بر ولی خدایی که معین شده از طرف خدا ترجیح بده. حالا روایت رو دقت کنید، در همون جلد اول صفحه 588 این روایت ششمه که عیاشی نقل میکند ان سعدان ان رجل ان ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى و ان تبدو ما فی انفسکم او تخواسکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء قاله. فرمایش امام دقت کنید، قاله حقیق علی الله، حقیق یعنی سزاوار و مسلم است بر خدای متعال، الله یدخل الجنه، داخل نکند در بهشت، من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من حبهما. الله یدخل الجنه، خدا داخل نمی کند در بهشت، چه کسی را؟ من، اون کسی که کان فی قلبه بوده باشد در قلب او مثقال و حبه من خردل، به اندازه مثقال حبه از چی؟ خردل. خب ضرب المثل دیگه، برای سبکترین چیز در عربی چی رو مثال میزنن؟ خردل، دانه خردل. نمیدونم پودرشو دیدید یا نه، خردل یه پودریه، دانه هاش بسیار بسیار ریزه، میگه به اندازه اون یه دونه دانه ریز از خردل، اگر از حب اون دو نفر در دل کسی باشه یه حاسب کن بله، منظور اینه. خب دقیقا میفرمایید که نسبت روایت دوم با روایت اول نسبت کلی و جزئیه. روایت اول کلی را مطرح میکنه، آقا وظیفه قلب اینه که توحید رو بپذیره، نبوت رو بپذیره، ما جا امن عند الله، هر چی که از طرف خدا آمده بپذیره، که یکی از اونها ولایت اهل بیت عصمت و تعالی، کار قلبه که باید بپذیره. روایت دوم حالا داره مصداقش رو بیان میکنه. خب چی میشه مصداق اون چیزی که خدا میخواد حساب بکنه؟ اون است که ولایت ولی الله را نپذیرد و غیر ولی خدا را ترجیح بدهد بر ولی خدا. اینجا میفهمد یه حاسب کن به الله. خب این خیلی تفسیر آیه دیگه واضح و روشن میشه. خب اینجا بحث آیه 284 تمام شد. به حول و قوه الهی جلسه آینده وارد میشیم در آیه 285. 286 آیات آخر سوره مبارکه بقره، آمن الرسول به ما اون انشاءالله. آیات خیلی آیات پرمغزیه، بحث سفر معراج رسول خداست و انشاءالله اونجا باید با هم دیگه آسمانی بشیم با پیغمبر، انشاءالله یک معراج مختصری بریم در همراه رسول خدا که به معراج رفتن و این مفاد آیات انشاءالله واضح و روشن بشه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.